بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که امام رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم محقق نائینی و این نظریه مرحوم نائینی در بحث کاشفیه وارد کردن. هر کردیم وقتی کلمات امام رو احصا بکنیم با دقت، رؤوس اشکالات حدود 10 اشکاله، اما در لابلا هر اشکالی گاهی اوقات خودش متضمن 5-6 تا مطلب، 5-6 تا جهت هست که مطالب خیلی مفیدیه. مرحوم نائینی که در این بحث قائل شدن به این که اجازه عنوان کاشفیت رو داره، این اولا، نه ناقدیت. کاشفیتش هم فرمودن کشف حکمیه و این کشف حکمی رابطه بین اجازه و عقل، رابطه صورت و ماده است. و عرض کردیم فرق کشف حکمی نائینی با کشف حکمی مرحوم شیخ در این است که این کشف حکمی نائینی دیگه اختصاص به بحث اجازه و غیر فضولی نداره. در تمام مواردی که یک متقدمی منوط به یک متأخر هست، اینجا این نظریه تحقق داره و نائینی قائل است به تفصیل و تفکیک. می‌فرماید اجازه میاد این مال را، ملکیت این را از این اجازه میاره، لذا نسبت به این عنوان ناقله رو داره، اما نسبت به منافع و نماعات عنوان کاشفه رو داره. ملکیت منافع و نماعات رو از این حد میاره. اگر تعبیر بکنیم که نائینی یک حد وسطی بین ناقلیت و کاشفیت قائل شده، با این بیانی که خودشون دارن که نسبت بین اجازه و عقل، نسبت صورت نوعی اشیا به ماده اولاست. خب این یه مطلب که تفکیک میکنن بین ملکیت این و ملکیت منافع. و مطلب دوم این است که می‌فرمان این نظریه ما موافق با قواعد هم هست و امام رضوان الله تعالی علیه همه مطالب اینشون رو در اینجا مورد مناقشه قرار دادن. هم تفکیک رو اشکال کردن، هم مطابقت با قواعد رو اشکال کردن که حالا مشغول بیان نظرات امام هست. فرمودن به نائینی که این تفکیک که شما آوردی بین ملکیت این و ملکیت منافع تفکیک کردی، مرادتون تفکیک واقعیه. تفکیک واقعی یعنی اجازه نسبت به ملکیت این نمیتواند مؤثر باشه، اما نسبت به ملکیت منافع از حین عقل این مؤثره، واقعا مؤثره. نسبت به ملکیت این اجازه نمیتواند مؤثر باشه، اما نسبت به ملکیت منافع میتونه مؤثر باشه. و وجهش رو هم این قرار دادن که دیروز عرض کردم در این وجهش هم دقت و تأمل بفرمایید که با اجازه مجیز میخواد اعتبار کند ملکیت رو. امام دیگه فرقی نیست. نایینی داری برای دارم که همون نایینی رو میگیم. نایینی بین ملکیت این و ملکیت منافع تفکیک کرده. اشکال امام که دیروز مقدارش هم خوندیم این بود که این تفکیک شما میفرمایید آیا تفکیک واقعی است یا تفکیک تعبدی؟ فرمودند حالا باز تفکیک واقعی و مجدد توضیح بدیم که اگر این وقت سوال از تو کردن تفکیک واقعی در کلام امام در اینجا معناش چیه؟ معناش این است که خود اجازه خودش قابلیت در تأثیر ملکیت این ندارد، اما قابلیت در تأثیر ملکیت منافع دارد. میگیم چرا قابلیت در این نداره در منافع داره؟ میگیم خواه با اجازه میخواد اعتبار بکنه ملکیت این در این زمان، یعنی بین العقد و اجازه دیگه اثری نداره، الان اعتبار بکنه ملکیت در این زمان رو بیش اثری نداره. اون چه که اثر برش مترتب می شود اعتبار ملکیت منافع و نماد در این زمانه. اثرش این است که اگر این مشتری بعد از عقد فضولی از منافع و نماد در این زمان استفاده کرده باشه دیگه ضامن نیست، نباید اجرت اون را بپردازه. اما اگر گفتیم نسبت به خود این مالک چه اثری داره؟ چون این اعتبار خودم کلام نایینی رو بگیم، چون این اعتبار نسبت به ملکیت این اثر ندارد اما نسبت به ملکیت منافع و نماهات اثر دارد، لذا باید تفکیک کنیم بین ملکیت این و ملکیت منافع. حالا اجازه فرمایید این کلام نه دقیقا کلام نایده توضیح بدید اشکال مقید بکنید.
اما حرف مرحوم امام که ایشون فرمود که مثلا وجهتی نسیم نسبت به منافع مؤثر هست، اینجا نسبت به عین هم مؤثره.
بله این اشکال امام، بله اشکال امام عرض بکنم. خب گفتیم که امام نسبت به تفکیک واقعی چند اشکال دارد؟ چهار اشکال دارد. ما تا حالا چند اشکال رو ذکر کردیم؟ سه اشکال. دیگه این سه اشکال رو تکرار نکنیم، بریم سراغ اشکال چهار. چی فرمودید؟ پس چیه؟ خب ببینید نسبت به منافع و اشکالات عقلی که امام کردن وارد میشه. بله منافع وارد میشه. بله خب ببینید اشکال چهارمی که امام بر تفکیک واقعی میکنن، میفرمایند شما نایینی میفرمایید نسبت به ملکیت این اثر نداره، ما دو تا اثر برای شما درست میکنیم. یک ملکیت المنافع، بگیم اگر این مشتری مالک این باشد از اول، اثرش این است که مالک منافع میشه. و این خودش که اثریه. اعتبار وقتی که هیچ اثری نداشته باشه لغوه. اگر در این اجازه اعتبار کنه ملکیت این حین العقد را و این ملکیت این هیچ اثر را داشته باشه خواهد لغو. اما میگه بابا اثرش این است که کسی که مالک این میشود مالک منافع میشه. اینه اثر دوم. میفرماید ایجاب زمان من الاوله، یعنی اگر این مالک این نباشد این زامن بوده. اما اگر گفتیم مالک اینه، وقتی مالک اینه معنیش است که اگر از این استفاده کرده از اول زامن نبوده. حالا اگر اینجور فرمودن عدم و ایجاب زمان و اول بهتر بوده، یعنی کسی که مالک این از اول بوده زامن نبوده، هر استفاده رو از این مال کرده این مستلزم زمان نیست. لذا اینم اشکال چهارمه. بعد امام نتیجه میگیرن میفرمان بنابر تفکیک واقعی. اشکال چهارمی شد توضیح هم که قبلش دادیم که شما ناینی علتی که آمدید بین ملکیت این و ملکیت منافع تفکیک کردید این است که نسبت به ملکیت این اثر ندارد. یعنی اگر مجیز اعتبار کند ملکیت این از اول و هین العقد را اثر نداره، اما نسبت ملکیت منافع اثر داره. هر کم تو هم مکاسه و بلبه تو که داخل تو مونیت و طالب میسی برده. خب میفرمان ما برای ملکیت این دو تا اثر برای شما ذکر کرد. بعد چه نتیجه میگیرن؟ میفرمان جناب نارینی روی این مبنای ارزوز تفکیک واقعی شما چون میگید این اجازه انفاز مضمون عقده، پس این عقد از اول باید صحیحا واقع شده باشه، چون میگید اجازه انفازمونه، و اگر صحیحا واقع شده باشه اثر عقد ملکیت این از اولا به تبع ملکیت این ملکیت منافع ثانیا، و علا فرض الاستیفا و طلب. حالا اگر آمده منافع رو استفاده کرده یا این طلب شده بیفرمان زمان منافع در اینجا وجود داره اگر این مالک نباشه، یا اگر در دست مالک باشه و مالک طلب کرده باشه، یا مالک استفاده کرده باشه. تا وقتی میگیم که این اجازه انفاذ عقده و ملکیت این رو از اول برای مشتری میاره، اگر این عین در دست مجیز طلب شده باشه ضامنه، اگر مجیز منافع استفاده کرده باشه ضامنه. بیشتر زمان و منافع بل زمان و عین فی بعض الفروض، در بعضی از فروض خود نسبت به خود عین هم ضامنه. اینجا ایشون دیگه توضیح نمیدن که این بعض الفروض مراد چیه، که بگیم آقا این یک مالی رو در بعضی از موارد اگر طلب بشه انسان ضامنه، در بعضی از فروض این عرض بکنم عنوان زمان نداره. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم که مشتری جاهل بوده، به این تعبیر اگر آمدیم گفتیم مجیز نسبت به این بیع فضولی عالم بوده اما گذشته فضولی کارشو کرده و این مبیع رو هم تحویل مشتری داده، تقریبا یک نحوه اقدامی از ناحیه خود مجیز شده. وقتی اقدام کرده بودیم بر زمان، وقتی اقدام کرده دیگر از زمانی متوجه مشتری نیست و زمان متوجه به کیه؟ به خود مالکی. مثل اینکه من اگر مالم رو خودم بدم دست یه بچه‌ای، میدونم این بچه الان نمیتونه این ظرف شیشه یه بزرگ رو بگیره میندازه میشکنه، خب من نمیتونم اینجا بگم خب آقا من این بچه این ظرف شیشه یه منو شکن از انبارش به عنوان زمان من بدی. من خودم اقدام کردم بر زمان، خودم دادم دست این بچه، نباید بدم دست اون. خب حالا اینجا اگر مجیز از اول نسبت به این بهین فضولی عالمه و دید که داره این مبیع رو میده دست مشتری، خب اینجا دیگه خودش اقدام کرده بر زمان. اما اگه جاهل باشه نه، اینجا اقدام بر زمان نکرده. حالا این مقدار که من تحمل کردم که مراد از بعض الفروض شاید همین باشه. تا اینجا اشکالات اربعه ای که راجع به تفکیک واقعی امام ذکر کردن. اما می فرماید اگر مراد شما از این تفکیک تفکیک تعبدی باشه، خب در فرض تفکیک تعبدی امام چند اشکال میکنه؟ بفرد خیر دعا بر زمان
الان
واجب واجب فرض
خصوصی
که مشتری در مورد مشتری باشه. نه ببینید، نه اجازه کنم ببینید، اینجا مشتری بوده، مشتری معناش همینه. اگر گفتیم که آقا این جاهل بوده، مبی مشتری هم عالم بوده به اینکه معامله فضولیه، آمده مبی رو گرفته در دستش تلف شده، خب مشتری ضامنه. ولی وقتی میگیم خود مجیز عالم است به اینکه این بایه داره این جنس تحویل مشتری میده و ممانعت نمی کنه، این یک نحوه اقدامیه. اقدامی سینه معنی هست که زمان به عهده خودشه.
زمان درست به عهده
شد. میدونم میدونم اینجا یعنی چی؟ یعنی اگر این اجازم نداد الان این مال طرف شده، زمان به عهده کیه؟ نه فضولی، نه شما زمان رو، زمان دو طرفیه. ببینید من الان میگم که آقا این مالی که دست خودمه، اینجا به اصطلاح میگم با زمان این مال به خودمه، تعبیر زمان میکنن چی؟ نه نه این زمان چه معنا داره؟ ما میگم ولی زمان اینجایی که داریم من مال رو میدم به بچه، اینجا فقها میگن من اقدام کردم بر زمان. اقدام کردم بر زمان یعنی چی؟ یعنی اگه این مال تلف شد به خودم.
اقدام در جایی که فعل باشه،
ترکیب
فعل رو
میشه اقدام. چرا؟ چرا اونو یه نوع اقدامیه؟ اقدام نظر نداره فعل باشه. من مالک میتونه اصلا جلوی فضولی بگیره که معامله نکن، یا میتونه اصلا بگه این مبلغ رو ندار. اصلا فرض کنید فضولی جلوی مالک داره مالو میفروشه و مالو داره تحویل مشتری میده، مشتری هم مالک هم سکوت میکنه، میشه اقدام؟ میشه اقدام برای زمان؟
بله
خودتون نمیشه اقدام. چرا نمیشه؟ چرا؟ اقدامه؟ بیا آقا بعد مشتری میتونه بشه بگه آقا تو خودت که نشسته بودی این مال داشو من میدام، میخواست این جلوشو بگیری، این از نگذاره من بده، پس خودت اقدام کردی برای این کار. خب حالا بیم تو اشکال
معایده شما این
در نهان سالی شده
که
معمولی
که ترک
کنم
و در
نهان
خودش
عمل در بعضی از مقالات خودش این عمل دید. عرض میکنم که میان سراغ تفکیک تعبدی. در تفکیک تعبدی دو اشکال امام دارد. ببینید اولا تفکیک تعبدی، حالا در اشکاش که اشکال دوم رو اول مطرح میکردن، حالا ما همین کار رو بکنیم ببینیم این شاید منطقی تر باشه. بیوای تعبد مرادتون تعبد عقلایی یا تعبد شرعی؟ تعبد تعبد یعنی ما به حسب الواقع بین العین و المنافع نباید تفکیک بکنیم. اجازه که اومد یا ملکیت این و منافع رو از اول میاره، یا ملکیت این و منافع رو از کی میاره؟ از این اجازه میاره. این حقیقت اجازه است. اگر تفکیک کردیم یا شارع باید ما رو متعبد کرده باشه، یا شرعاً این مالک نمیشود اما منفعت مالکه، میفرماید تعبد شرعی دلیل میخواد. ما چه دلیل نداریم برای مطلب؟ تعبد شرعی محتاج به دلیل. خب دو بگه مراد از تعبد تعبد عقلاییه، یعنی عقلا در چنین مواردی تعبدن تفکیک میکنن بین العین و المنافع. میفرمایند که اگر مراد تعبد تعبد عقلاییه فلا وجهله. میفرماید ما اصلا در میان عقلا، بگیم عقلا میگن ما متعبد میشیم که این آدم با اجازه مالک منافع فقط هست اما مالک این نیست. میفرماید چنین چیزی رو ما نداریم. پس این تعبد نمیتونه شرعی باشه نمیتونه تعبد اوغلایی باشه. لذا این اشکال خود اول مطرح کردن که آقا شما که تفکیک رو تعبدی قرار میدین، ما تعبد یه تعبد شرعی داریم، یه جایی که شارع ما رو متعبد کنه. خب شارع اگه بخواد متعبد کنه چجوری متعبد میکنه؟ با روایتی، با آیه‌ای، با یک دلیل شرعی باید ما رو متعبد بکنه. دلیل نداریم در اینجا. اگر مراد تعبد تعبد اوغلاییه، ما حالا یه سوالی بکنم، برای تعبد اوغلایی در اصول کسی میتونه مثالی بزنه؟ برای تعبد اوغلایی، تعبد اوغلایی اوجیه شبر با هر دو، نه اوجیه تعبد نیست،
استثاب نیست،
نه تعبد اوغلا رو شارع انتظار کرده که تعبد اونم اوغلا، تعبد اوغلا یعنی چی؟ یعنی یک اوغلا یه قانون دارن، دلیل هم نداره، میگه خودمون این قانون رو گذاشته، حالا آخر رو نداره من آقا شارع انتظار کرده ببینید اگه یاد دخون باشه خود اصالت الحقیقه است. اگه یادتون باشه در کفایه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه یعنی جایی که دوران بین معنای حقیقی و مجازی و اوغلا هم در معنای حقیقی میکنن. خب اینجا دو تا مبنا وجود داره، یک مبنای است که این اجرای اصالت الحقیقه تعبدی، یعنی اوغلا دیگه دلیلی ندارن برای این مطلب، میگن آقا ما در دوران بین معنای حقیقی و مجازی لفظ رو بر معنای حقیقی بار میکنیم، این معنای تعبد اوغلایی. همینجا عرض میکنم قول دومی که در همینجا وجود داره این است که این اصالت الحقیقه را که اوغلا جاری میکنن روی مبنای ظهور است، یعنی اگر لفظ ظهور در معنای حقیقی داشته باشه هم در معنای حقیقی میکنن، و در نتیجه اینایی که این مبنای دوم رو دارن اصالت الحقیقه رو از مصادیق چی میدونن؟ اصالت الظهور. اونایی که مبنای اول رو دارن میگن نه آقا اصالت الحقیقه خودش اصل تعبدی و اوغلایی در کنار اصالت الظهوره، اما اونایی که این مبنای دوم دارن میگن اصالت الحقیقه اصل تعبدی نیست، این از مصادیق اصالت الظهوره. ولذا اگه در یک جایی لفظ در معنای مجازی ظهور بیشتری پیدا کرد باید همون جا هم در معنای مجازی کنیم. حالا تعبد اوغلایی یعنی که اوغلا یک بنایی، یک اصلی، یک قانونی دارن، این مبتنی بر یک علت خاص نیست، یعنی ما اینجا این کار انجام بدیم در دوران بین، یا فرض کنید بگن آقا در دوران بین تخصیص و مجاز ما مجاز رو قبول میکنیم، اشتراک و مجاز اشتراک رو قبول میکنیم. چرا؟ این تعبد اوغلایی یه مثالش اصل اوغلاییه، ولی میخوام بگم تعبد اوغلایی در مقابل چیه؟ یعنی در مقابل است که اوغلا نمیان بگن آقا این قانون که ما داریم این دلیلشه، تعبد ما خودمون بنه هیچی که ما اوغلا هستیم ما قانون رو گذاشتیم، بنه هیچی که اوغلا هستیم. مثلا ببینید الان شما بعض از این قوانین که ما داریم تعبد اوغلاییه، خب سیره گاهی خود دلیل داره گاهی نداره. الان اوغلا میگن که آقا ما سن قانون رو 18 سال میدونیم، آقا کجا آوردید رو؟ چه دلیلی دارید بین 17 ساله و 19 ساله دارید فرق میذارید؟ یا ما خودمون این بنا رو گذاشتیم، میشه تعبد اوغلایی. اگر گفتیم اصالت الحقیقه اینطوره و اصالت الظهور بر نمیگرده میشه تعبد اوغلایی، و اینطور تعبد اوغلایی نیست. پس ببینید عشق
با این بیان تنجیح
به نمورتان یعنی دادن این رو بدون دلیل این جانبی رو تنجیح بیدن و همین دیگه بله ولذا که میبسیره اوغلا باید چه بشه؟ امضا بشه، باید امضا بشه. بله امکان روحی داره، بله امکان روحی داره. آیا اوغلا نمیتونستن 17 ساله بگذارن؟ چرا؟
نه علت خواستم نداره.
دیدن این مثلا یه مقداری مثلا جوانوش بهتر. بذار من اشکال دیگه امام بگم داری تفریح.
من
تردیدم
هم داریم
هست که اینا دلیل که باید باشه. بله، ولی دلیل نداره دیگه. ببینید عرض کنم تعب بود در مقابل هست که بگم آقا این بر میگرده به این قانون. این قانون 18 سال بیدی به قانون دیگه بر نمیگرده که حالا به قول شما ممکنه آمدن بین 18 سال به 17 سال یه ترجیح برای 18 سال هست، اما یه قانون دیگه ای نیست. تعبد هم دیگه ما این چنینه. حالا بهش
تعبد واقعی باشه لاوستن هم
اینجی. بله
اینجی لاوستن
یعنی که اوغلا هم ایشی دیگه ندارن. یعنی اصلا نه اوغلا همچین چیزی ندارن که بیان بین ملک. اصلا شما به اوغلا بگید آقا بین ملکیت این و ملکیت منافع ما تفکیک داریم میکنیم، میخندن با آدم. یعنی چی؟ بگیم من مالک منافع چیز هستم، مالک خودش نیستم. بله در اجاره قبوله، در اجاره از اول مستأجر مالک این نیست اما مالک منافع. اما در بیع اصلا نمیتون چیزی رو قبول بکنه. بله بله تو قبول نداریم. اصلا ببینید از در اون روز به دعای دفاق اصلا از همینجا پی برده این کشف حکمی اساس نداره. کشف حکمی اصلا اساس نداره. ما مخواهیم بین این و منافع تفصیل بدیم. این مسائل معاملات و اینها امور اوغلاییان. اوغلا میگن بعد از امضا یا بگو ملکیت من جمیع الجوانب، این منفعت از اول آمد یا از حالا آمد. دیگه بابا منفعتش اومده، اگرش هم از حالا بعد از اجازه میخواد بیاد اصلا این تفکیه رو اوغلا قبول ندارن. خب حالا اشکال اول هم اشکال یعنی رو بیان امام میشه اشکال اول. تو ما در اینجا اول اشکال دوم رو گفتیم که میفرمان آقا این تعبد یا باید شرعی باشه یا اوغلایی، هر دوش اشکال داره. اما اشکال دیگه که میفرمایند دلیل عرض میکنم که بنان تعبدی لیست کون الاجازه انفاذا للعقد بل لو کان الانفاذ موجبا للتعبد علی طبقه لابد من القول بتعبد ترتیب آثار ملکیت العین لا المنافع لان الانفاذ غیر مربوط بالمنافع. ببینید ظاهر کلام مرحوم نایینی این است که اگر از ایشون بپرسیم آقا چرا ملکیت منافع میاد ملکیت این نمیاد، میگوید که این اجازه انفاذ برای همه. امام فرمود آقا این انفاذ نمیتونه دلیل برای این تفکیه تعبدی باشه. شما نائینی برای تفکیک تعبدی نمیتونید به این دلیل استدلال بکنید که الاجازه انفاذ للعقد. در تفکیک واقعی خب توسل کردید بعد گفتید آقا انفاذ عقد حالا نسبت به ملکیت این اثر نداره، بیاره رو ملکیت منافع. اما برای تفکیک تعبدی دیگه نمیتونید به این توسل کنید. چرا؟ میفرن لوکان الانفاذ موجبن لتعبد علا طبقه. این علا طبقه زمین رو چی برمیگرده؟ احسن اگر انفاذ موجب تعبد بر طبقه انفاذ باشه لابد من القول به تعبد ترتیب آثار ملکیت العین. شما که داری انفاذ میکنی شاره میخواد یا اوغلامان میخواد متعبد کند بر طبقه این انفاذ، باید قائل بشی به ملکیت عین نه منافع. لأن الانفاذ غیر مربوط به منافع. من که نیامدم با اجازه منافع رو انفاذ بکنم. شما با اجازه چی انفاذ میکنید؟ عقد رو انفاذ میکنید. لذا میفرماد اصلا کلام شما برمیگرده به این که انفاذ بر روی منافع شده و تعبد به منافع این طبعا للانفاذ لا معنا له. پس ببینید میفرماد تفکیه تعبدی هم معنا نداره، نه تفکیک واقعی عقیده تفکیک تعبدی. حالا این قسمت اشکال امام، حالا تا حالا یک اشکال رو گفتیم، آیا این فرمایش امام تمامه یا نه؟ فردا روی این فکر بکنید که آیا این فرمایش تفکیک تعبدی و واقعی که در اشکال مرحوم نائینی شد در اینجا هم با مرحوم نائینیه یا هم با مرحوم امامه؟ و صلی الله علیه و سلم.